برای در اون سبزی گره میزنن و جزء مراسم ها آیین های نوروزی بعد از قدیم الایام بوده و همچنان هم هست. مجدد به همه تون میگیم ایشالله که سالی پر از خیر، پر از برکت، پر از رحمت برای همه شما مردم نازنین ایران باشه، به دور از بیماری تا باشه انشالله، سلامتی باشه، روزی باشه، رزق باشه برای شما مردم نازنین. دعا میکنیم که در سال 1401 سرزمینمون انشالله سرفرازتر از همیشه، سربلندتر از همیشه باشه و پرچم افتخارش بر قله‌های افتخار مثل همیشه به اهتزاز در بیاد. ممنونیم از مجید حمزالویی تهیه کننده و نویسنده، علی الداغی صدا بردار، علی یزدانی در واحد ارتباطات، محمد یزدانی که گزارشگر امروز برنامه شب‌های ایران بودن. شبتون خوش، خدا یار و نگهدار شما مردم نازنین. خداحافظ.
میونه این همه هیاهوی دنیا نه اونقدر پاکم که بی خجالت کمک بخوام، نه اونقدر بدم که رحم کنی. میونه این دو گمم هرقدر تلاش کردم نتونستم اونی باشم که تو خواستی، و اصلا دوست ندارم اونی باشم که تو رها کنی. اونقدر بی تو تنها که بی تو یعنی هیچ، یعنی پوچ. خدایا هیچ وقت رها نکن، رها نکن.
آغاز راهم چون به عشق تو رقم خود، با من بمان تا انتها مرا رها مکن. در این سیاهی خدا مرا رها مکن، ای آشنا بی آشنا مرا رها مکن. با این هوا عمری نفس کشیدم ای خدا، میمیرم اینجا بی هوا مرا رها مکن. چو کشتی شکسته ای که غرق می شود، به حال خیش ما خدا مرا رها مکن.
گاهی که دلم از این و اون زمین و زمان میگیره، نگام رو به سمت تو و آسمون میگیرم. اونقدر با تو درد دل میکنم تا کم کم چشمام با ابرهای بارونیت همراهی میکنه. قلبم سبک میشه، تموم فضای دلم رو فقط و فقط سپر میکنی. آروم آروم میشم، ولی نمیدونم چرا میترسم که من تنها میون این شب تاریک رها کنم. خدایا هیچ وقت، هیچ وقت رها نکن.
چو رود جاریم مگر تو مقصدم شوی، به دشت های ناکجا مرا رها مکن. مرا رها مکن چو برگ زرد کوچکی، به زیر پای بادها مرا رها مکن. مگیر مهر خیش را ز باغ باغبان، خدای من در این هوا مرا رها مکن. اگر چه عاشق کسی به غیر تو شدم، ولی به جرم این خطا مرا رها مکن.
Danışır Erdəbil Radyosu.
اینجا اردبیل است.
شبکه استانی صدا.
موج AM
ردیف 1512 کیلوهرتز.
موج FM
ردیف 94 ممیز
1.1 مگاهرتز.
اگر به رادیو دسترسی ندارین،
با گیرنده های دیجیتال تلویزیونی
رادیو نمای اردبیل رو
هم ببینین
و هم بشنوین. هموطنان عزیز خارج از کشور هم میتونن از طریق ماهواره بدر برنامه های رادیو اردبیل را بشنوند.
ضمناً شما عزیزان
برنامه های ما را در بستر اینترنت هم میتونید
بشنوید.
rdbil.irib.ir/radio.
به صفحه رادیو در پایگاه اینترنتی صدا و سیمای مرکز اردبیل مراجعه کنید.
با هنرمندان رادیو بیشتر آشنا بشین.
جدول پخش رادیو،
مشخصات برنامه‌ها،
اسامی برندگان مسابقات رادیویی
و دیگر اطلاعات مورد نیاز خودتون رو
در تارنمای رادیو اردبیل جستجو کنید
و به آرشیو ما هم دسترسی داشته باشید.
شما همچنین میتونید به کمک پیام رسانی سروش
با ما در ارتباط باشین.
شناسه کانال رادیو اردبیل در شبکه‌های اجتماعی اینه:
@radioardabil.
شنوندگان رادیو اردبیل
در هر نقطه از جهان میتونن
به وسیله تلفن همراه خود
به شبکه استانی صدا گوش بدن.
پس از نصب اپلیکیشن لایو IRIB
از طریق پایگاه اینترنتی live.irib.ir
گزینه استانها رو انتخاب بکنید
و با لمس نماد رادیو در پایین صفحه
رادیو اردبیل را به سهولت بشنوید. سامانه پیامک ما رو به خاطر بسپارید:
30452.
شماره تلفن های روابط عمومی برای دریافت نظرات شما عزیزان:
162 و 33819.
رادیو اردبیل،
رادیو اردبیل،
صدای زندگی.
بابا
جان. بابا
میتونم یه چیز بپرسم؟
بله دخترم بپرس.
بابا چرا تو روزا رنگ آسمون آبیه؟ چرا مثلا سبز نیست یا مثلا سیاه و سفید نیست؟
دخترم تا حالا به این موضوع فکر نکرده بودم. نمیدونم.
کتاب را باز کنیم تا کتاب ذهن ما را باز کند.
بابا جان میتونم یه سوال بپرسم؟
بپرس گلشن خانم.
بابا دیروز خانم معلم میگفت کره زمین با سرعت زیاد به دور خودش میچرخه.
آره درسته.
پس چرا ما حرکت و چرخش زمین رو حس نمی کنیم بابا؟
دخترم علتش رو نمیدونم، ولی یه کتاب خوب سراغ دارم که میتونیم جوابش رو تو اون پیدا کنیم.
کتاب بخوانیم. کتاب جواب پرسش ما و کودکان ماست.
عزیز و محترم شنوندگان اردبیل رادیو سنو پخش بهیدین از هستم زیش ریسیس ممنون و دوست لرسیزن همراه روزا خاطر انشالله که برنامه لردن استفاده لیفسیز و توجه زی جلب لیفتی ادامه برنامه لرن خدمت و سلاخ و تقدیم نسون چطور به شب مالی برنامه.
کتاب شب. با نام و یاد خدا، سلام بر شما دوستان عزیز. در خدمت شما ایم با بازخوانی بخش دوم داستان بیلی باد ملوان، اثر نویسنده آمریکایی هرمان ملویل، با تنظیم رادیویی معصومه خادم‌نیا. قهرمان اصلی داستان پسر جوانی است به نام بیلی باد. بیلی پسری دوست داشتنی، زیبا، با فضایل اخلاقی والا و محبوب همگان که در اوائل داستان در یک کشتی تجاری به ملوانی مشغول است. بیلی جوان هیچ خانواده‌ای ندارد و بچه‌ای سر راهی بوده. داستان در اواخر قرن 18 در بریتانیا اتفاق می‌افتد و آن زمان انگلستان درگیر جنگ است. برای ناوگان‌های خود از ملوانان کشتی‌های دیگر به زور سرباز می‌گیرد. بیلی یکی از این جوانان است که به کشتی بزرگ جنگی احضار می‌شود. در آن زمان انگلستان علاوه بر جنگ درگیر شورش‌هایی در نیروی دریایی خود نیز بوده و در زمان داستان این کتاب دو شورش بزرگ را سرکوب کرده است. دعوت می‌کنم شنونده ادامه داستان باشید. نارضایتی تلایه‌دار آن دو شورش بزرگ دریایی بود و پس از آن نیز کم و بیش ادامه یافت. بدین جهت پیشبینی دردسری دوباره به طور موضعی یا همه‌گیر خلاف عقل نبود. مدتی دراز در چند کشتی مراقبت‌های احتیاطی شدید اعمال می‌شد تا از بروز مجدد شورش جلوگیری شود. اما بر عرشه کشتی 74 توپه‌ای که اکنون بیلی بر آن نعنوی خود را تاب می‌داد، چندان نشانه‌ای در رفتار مردان و هیچ اثر مشهودی در حال و هوای افسران مشاهده نمی‌شد تا ناظری معمولی را به این صرافت اندازد که شورش بزرگ رویدادی تازه بوده است. ناخدای کشتی که اسم کاملش جناب ادوارد فرفاکس ور بود، مرد مجردی حدوداً 40 ساله و ملاحی سرشناس بود. هرچند با اشرافیت سطح بالا مربوط بود، پیشرفت او هیچ ارتباطی با نفوذ و موقعیت اجتماعیش نداشت. مدت مدیدی خدمت کرده و در درگیری‌های گوناگون شرکت جسته بود و هرگز نقض انضباط را تحمل نمی‌کرد. به سبب دلاوری‌هایش در آب‌های هند غربی به ناف سروانی ارتقای درجه یافته بود. رفتاری پروقار داشت و چندان علاقه‌ای به شوخی از خود نشان نمی‌داد. در واقع این متانت رفتار شاید ناشی از نوعی فروتنی ناب مردانه بود که لازمه تبایع راسخ است. در نیروی دریایی همگان او را به نام ور نیکختر می شناختند. چون این لقبی را یکی از خویشاوندانش به او نسبت داده بود و برای همیشه به نام خانوادگی او چسبید. از نظر نقشی که فرمانده بلی پوتنت در صحنه‌هایی که خواهد آمد ایفا می کند، شاید بی‌مناسبت نباشد که طرح چهره او را تکمیل کنیم. کاپیتان ور شخصیتی استثنایی بود. برخلاف بسیاری از دریانوردان به نام انگلیسی، خدمت سخت و طولانی شخصیت او را در خود مستغرق نکرده بود. او گرایش آشکاری به همه وجوه روشنفکری داشت و عاشق کتاب بود. هیچگاه بدون مجموعه تازه از کتاب‌ها به دریا نمی‌رفت و فراغت در انزوا که در هر مأموریت جنگی به تناوب نصیب فرماندهان می‌شود، هیچگاه برایش ملال‌آور نبود. او
به جانب کتاب‌های گرایش داشت که هر فرد جدی و صاحب ذهنی برتر طبعاً به آنها گرایش دارد و در این رشته مطالعات تأییدی بر افکار بیان نشده خود می‌یافت. تصدیقی که بیهوده در مکالمات اجتماعی جسته بود. عقاید جزمی او همچون سدی در برابر سیلاب مهاجم اندیشه‌های جدید سیاسی و اجتماعی ایستادگی می‌کرد. در حالی که طبقه اشراف که به آنها پیوند خونی داشت بیشتر بدین دلیل با نوآوران کینه توزی می کردند که نظریه های آنان را مخالف طبقات ممتاز می دانستند. کاپیتان ور با آنان مخالف بود، نه تنها بدین دلیل که آنان را از برپا کردن نهادهای پایا عاجز می دید، بلکه از آن جهت که آنان را خصم آرامش جهان و رفاه واقعی نوع بشر می دانست. برخی از افسران همرتبه او که به ناگزیر با آنان معاشر بود، او را مردی خشک و کتابخوان می‌پنداشتند که اصلاً به کار بگو بخند نمی‌خورد. هرگاه از آنان کناره می‌گرفت، یکی به دیگری می‌گفت: این ور نیک‌اختر چه مرد شریفیه، اما فکر نمی‌کنی رگه غریبی از فضل فروشی در او باشه؟ در اینجا الزامی به معرفی دیگر مأموران عالی رتبه‌ای که ستاد کاپیتان ور را تشکیل می‌دادند وجود ندارد، اما در میان افسران جزء افسری بود که به سبب ارتباط با این داستان بد نیست معرفی شود. او جان کلاگارد اسلحه‌دار کشتی بود. تردیدی نیست که وظیفه این افسر تعلیم کاربرد انواع سلاح، شمشیر و قداره ملوانی بود، اما مدت هاست به سبب پیشرفت‌هایی در زمینه اسلحه گرم دیگر نبردهای تن به تن روی نمی‌دهد و این حرفه نیز از رونق افتاده است. اسلحه‌دار هر کشتی بزرگ اکنون عملاً به نوعی رئیس پلیس بدل شده است که از جمله وظایفش حفظ نظم است. کلاگارد مردی بود تقریباً 35 ساله، تا حدی لاغر و بلند، اما روی هم رفته قامتی متناسب داشت. پیشانیش از آن قبیل بود که مطابق با علم جمجمه شناسی از هوشی برتر حکایت داشت. طره‌های گلابتونی او با رنگ پریدگی چهرهش تضاد داشت. این رنگ چهره که با چهره‌های سرخ یا مسی ملوانان تضادی بارز داشت و تا حدی نتیجه سایه پروردی کار اداری بود، به چیزی غیر طبیعی در ساخت و سرشت او اشاره داشت. ظاهر و رفتارش چنان نمودار تحصیلات و سابقه ناسازگار با وظیفه ملوانیش بود که وقتی فعالانه به این مهم مشغول نبود، چون مردی می نمود والاتبار که می خواست به دلایلی ناشناس بماند. در میان ملوانان این شایعه پنهانی رواج داشت که افسر اسلحه دار در واقع شوالیه است که در زد و بند مرموزی شرکت داشته و در دادگاه سلطنتی محاکمه شده و برای جبران آن داوطلبانه به نیروی دریایی سلطنتی پیوسته است. این واقعیت که کسی نمیتوانست این گزارش را با مدارکی به اثبات برساند، مانع رواج پنهانی آن نمیشد. کلاگارد در بد ورود به نیروی دریایی در مقام یک تازه وارد به بی اهمیت ترین مشاغل موجود در کشتی جنگی فرستاده شد و کار شاق را با آغوش باز پذیرفت. اما در آن دیر نپایید. استعداد عالی که فوراً از خود بروز داد، جدیت ذاتیش و تمکین محبت‌آمیز نسبت به بالادست‌ها به سرعت او را به مقام اسلحه‌داری کشتی رساند. برای این رئیس دژبان دریایی، گروهبانان کشتی زیردستانی فرمانبردار بودند و این مقام سرنخ بسیاری از نفوذهای گوناگون زیرزمینی و درهم تنیده را در اختیار او قرار داد که وقتی آنها را از طریق عاملان زیر دستش زیرکانه اعمال می کرد، می توانست دست کم سبب ناراحتی مرموز هر یک از ملوانان شود. زندگی بر فراز دکل کشتی با طبع بیلی بات سازگاری داشت. او همیشه گوش به فرمان بود و به هیچ کس بهانه‌ای برای دلگیر شدن نمی‌داد. این خصیصه هنگام خدمت در کشتی تجاری هم با او بود، ولی این خوشخدمتی اعتلاع یافته دلیل خاص خودش را داشت و آن اتفاقی بود که یک روز پس از الحاق اجباری او به کشتی جنگی روی داده بود. تنبیه یک ملوان جوان که از محل خدمت غایب شده بود و در تغییر مسیر کشتی وقفه‌ای به وجود آورده بود. هنگامی که بیلی پشت برهنه فرد خطاکار را زیر تازیانه دید و آن حالت ترس و نکبت را بر چهره مرد مشاهده کرد، با خود عهد کرد که هرگز خود را در معرض چنین چیزی قرار ندهد یا چیزی را از یاد نبرد که حتی مستوجب شماتت لفظی شود. از این رو هنگامی که سرانجام گاه گداری به درد سرهای کوچک چون جابجا شدن کیسه‌اش یا گم شدن چیزی از وسایلش افتاد، نگران و غافلگیر شد. این امور به افسران عرشه مربوط می شد و همین او را در معرض تهدید مبهم یکی از افسران قرار داد. چگونه چنین وضعی می توانست برای او که چنان همه چیز را به دقت رعایت می کرد پیش آید؟ وقتی درباره آن با دوستان جوان نوک دکل درد دل می کرد، یا حرفش را باور نمی کردند یا نگرانی او را مسخره می پنداشتند. در میان ملوانان دریانوردی کهنه‌کار بود که به سبب کهولت به درد کارهای سنگین نمی خورد و شغل سرپرستی دکل کشتی به او واگذار شده بود. بیلی تا حدی با او آشنا شده بود و اکنون که توی درد سر افتاده بود، به ذهنش خطور کرد که شاید او برای مشورت مناسب باشد. او پیرمردی کم حرف و پرچروک و دارای نشان زخم‌های افتخارآمیز بود. وقتی چشمان ریزش برای نخستین بار به بیلی افتاده بود، نوعی شعف درونی غریب همه چین و چروک‌های عتیق او را به نمایشی عجیب درآورده بود. آیا سبب آن بود که خرد پیر او در وجود ملوان زیبا چیزی دیده است که در تقابل با محیط کشتی جنگی به طرز غریبی ناهماهنگ بود؟ اکنون وقتی آن دو به هم برمی‌خوردند، نوعی حالت اندیشمندانه در چهره پیرمرد پدیدار می شد. نگران آن بود که سرانجام چه بر سر سرشتی چون بیلی می آمد که به درون دنیای افتاده بود که از دام خالی نبود و برای مقابله با آن شجاعت ساده فاقد تجربه و آن معصومیت چندان به کار نمی آمد. چون این بود که پیرمرد به شیوه زاهدانه خود به بیلی علاقمند شد. دلیل دیگری هم وجود داشت. در حالی که خلبازی‌های پیرمرد زیر دستان را می‌تاراند، بیلی به او چون گرگی باران دیده احترام می‌گذاشت. وقتی بیلی در مواجهه با دردسر اسرارآمیز خود به جستجوی پیر چروکیده برآمد و او را در حال استراحت نشسته بر جعبه فشنگی دید، دردسر خود را باز گفت. پیرمرد به دقت گوش داد و بیلی با پایان دادن به داستانش پرسید: و حالا به من بگو نظرت چیه؟ پیرمرد لبه کلاه ملوانیش را بالا زد و پرسید: پادیلمی به تو پیله کرده؟ پادیلمی همان افسر دژبان کلاگارد بود. بیلی چشمان نیلی رنگش را گشاد کرد و گفت: پادیلمی؟ میگن اسم من جوون شوخ شیرینکار گذاشته. پیرمرد پوزخندی زد: راستی؟ خب پادیلمی زبون شیرینی داره.
نه همیشه، اما با من زبون شیرینی داره. کم در پیش میاد از کنارش بگذرم و حرف قشنگی نزنه.
و این به خاطر اینه که به تو پیله کرده، بیلی.
تکرار این حرف همراه با لحن بیان آن تقریبا به اندازه خود ماجرای مشکوکی که در صدد یافتن توضیحی برای آن بود، بیلی را نگران کرد. کوشید از او حرف مطبوع‌تری بیرون بکشد، اما پیرمرد چهره چروکیده‌اش را در هم فشرد و دیگر هیچ بروز نداد. روز بعد پیش آمدی ناباوری بیلی را نسبت به نتیجه گیری پیرمرد تقویت کرد. ظهر بود و بیلی بر عرشه زیرین با همقطاران خود به شوخی و مزاح مشغول بود که اتفاقا تکانی ناگهانی باعث شد که محتوای ظرف سوپش بر کف عرشه بریزد. کلاگارد اتفاقا از آنجا می گذشت و مایه چرب درست پیش پای او جریان یافت. خواست به راه خود ادامه دهد که متوجه شد چه کسی سوپ را ریخته است. قیافه‌اش تغییر کرد و نزدیک بود حرفی شتاب زده خطاب به ملوان از دهانش بیرون جهد. اما خود را نگه داشت و در حالی که با تعلیمیش آرام و از سر مزاح به پشت بیلی نواخت با صدای نرم گفت: نیکو بود پسرم، و هرچه نیکویان کنند لاجرم نیکوست. این را گفت و به راه خود ادامه داد. آنچنا که بیلی ندید لبخندی زورکی بود که با کلمات دو پهلوی کلاگارد همراه بود. همه که اشاره او را به شوخی گرفته بودند و چون از مقامی مافوق صادر شده بود خود را ملزم به خندیدن می دیدند، خنده سر دادند و بیلی به آنها پیوست. آنگاه خطاب به همقطارانش گفت: خب، حالا کیه که بگه پادیلمی به من پیله کرده؟ کسی با تعجب پرسید: و کی گفت که به تو پیله کرده؟ این حرف سبب شد بیلی تا حدی خیت شود و به یاد آورد تنها یک نفر بود که این اندیشه را به او القا کرده بود که افسر دژبان به طریقی با او دشمنی دارد. در این میان آن افسر که راه خود را از سر گرفته بود حالتی افشا کننده تر از آن لبخند بر چهره داشت که حاکی از خشم درونیش بود. دوستان عزیز، شب شما بخیر و خسته نباشید. از همراهیتون با کتاب شب بسیار متشکرم. امشب بخش دوم داستان بلند بیلی باد ملوان اثر هرمان ملویل آمریکایی را با تنظیم رادیویی معصومه خادمنیا شنیدید که امیدوارم پسندیده باشید. شما دوستان عزیز چنانچه بخواید برنامه‌های کتاب شب را در اختیار بگیرید، میتونید به نشانی اینترنتی رادیو تهران مراجعه کنید: www.radiotehran.ir. تا فردا شب و ادامه داستان همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ می‌سپاریم. خدا نگهدار.
خب چطور شب مالی برنامه حضورزا پخش شدی؟ جزوز خیر و سنان تشکر و همراه لغستان عزیز و محترم شدن لرمز اجار احیانان سسمزی رادیو نمادان در شده ایسیمز حضورزا ویژه سلام لرمزی تخت ملیخ سیزن خواهش لیوخ چی بشه بچه اردبیل رادیو سینان ارتباط دولاسوز اشیزات و سرچیز اونده کزید سیف و اوتوزمین دکتر زرلچین شماره لر طریقی نه
مامان امروز پارک خیلی خوش گذشته.
آره خیلی به خوش گذشته. لباسات ولی خاکی شده ها هلیا. رفتیم خونه لباساتو بده بندازم توی لباس شویی.
نه ماما من نمیخوام لباسامو بندازی توی لباس شویی.
وا برای چی؟
صبح مگه ماشین لباس شویی کار نمیکرد؟
خب کار میکرد. چطور؟
خب دیگه نمیخوام بازم کار کنه.
چرا خسته میشه؟
نه آب اسراف میشه.
اتفاقا برای اینکه آب اسراف نشه بهتره که لباسا رو بندازیم توی ماشین لباسشویی. الیا خانم، حالا رفتیم خونه، لباساتو بده بندازم توی لباسشویی.
آره میدونم، ولی خانم معلممون گفته اگه تعداد دفعات استفاده از ماشین لباسشویی رو کم کنیم آب کمتر مصرف میشه. پس من لباسامو نمیدم تا دفعه بعد همه لباسا رو با هم بندازی تو ماشین لباسشویی.
آفرین، باریکالله، چه دختر خوبی.
اگر از تعداد دفعات کاربرد ماشین لباسشویی بکاهید، عملاً در مصرف آب صرفه‌جویی کرده اید.
اردبیل رو دوستنان پخش فهیده نخید مکتو زوارو خریده که یا شیسون سریده شی تشفیز بردین سیزیسون بهترین لحظه لر آجزی لیوخ تمام جون نروز انشالله بایران ماسون تزایلوز خیلی برای چوتلی بیون یک شنبه مین دوتیوز برینزی هزی شامسیلن فروردین آینه یدینزی جونده خدمت توزی و خمی شبه شدن مختلف برنامه لنن البته به امید آرزینن چویلی ابلخ رضایت خاطر زده تل بلیخ. عزیزی شدن لرمیز بهار تر جزال یا شیاخ یا میاش و لیا شیاخ وجودمزا منفی انرژیلر یول فرمیخ همیشه مثبت الله و رویمیزی مهر و محبت ülkesi ایلیق و Allah'tan استیوخ چی همیشه بیزی از مهر و محبت اینن از لطف و چرمینن مدارا الاسن چی ایرلا رو دیلیا بلخ بیز مفید فایده و موثر واقع الاخ بیر تحسنی فضورزا تقدیم ملازه خدامه برنامه لرده لطفانشین انشالله برنرسیز.
چون بی ستون ویران، هر کوه بی فرهاد، هر کوه بی فرهاد، خواهی به دست با هر قصر شیرین. چون بی ستون ویران، هر کوه بی فرهاد، هر کوه بی فرهاد، خواهی به دست با هفتاد پشت ما از نسل غم بودن، هفتاد پشت ما از نسل غم بودن، ارث پدر ما را اندوه مادرزاد، اندوه مادرزاد. از خاک مادرباد بوی تو می آید، از خاک مادرباد بوی تو می آید. تنها تو می
ارشادان اودالان عرفان نفسه حیات مهنسن یایان ürək نغمسه گوزمان اللرین ویگارلی سسه سوالان یوردونون دانشار دلی اردبیل رادیوسو
ای ام موجودا 1512 کیلوهرتز اف ام دا 94.1
MHz. سپاس گزارم خاطر چی اردبیل رادیوسن شده سوز عزیز و حرمتلی شدن لفظی سن افتخارتش بخیر شبه شدن خدمت از زلاخ برنامه را تقدیم لیخ یک شنبه فروردین هنی یدین زیرونه ادامه برنامه را خدمت از زلاخ و آیشغان دونوال برنامه نین تکرارم با همه شده
گجنین سسی شهرل سس. Bu səsin sahilində biri məni gözləyir, yelkənlərim dumanlarda açılır, aylı gecələrdə.
Mən səni gördüm aşığında, könlümü verdim aşığında. Yenə gəl bizə, durağ üzüzə, aşığında, aşığında.
Yerin göyün
Büyün mehriban ve müteal Allah'ı, taysız perverdigarın güzel adıyla başlıyor ki onun adı her başlanışın ziynetidir. Bismillahirrahmanirrahim. Selam aziz dostlar, geceniz hayır olsun. Ay ışığında برنامه‌سین اردبیل رادیوسوندان اشیدیسیز. Bu برنامه‌نی رادیو نما طریقینن ده اشیده بیلرسیز. İnşallah ki behdaşt nüktələrin riayət eləməklə korona virusundan iraq qalaq. Dostlar, bir saat müddətində xidmətinizdə olacağıq və sizdən də təvəqqümüz, dərxastımız budur ki, bu gecədə bizi həmrahlıq edəyəsiz. Bu akşamki ay ışığında barnamesində bu uzun gecədə sizə dəyərli bir kitab tanıtdırmaq istəyək. Xanım Fəttanə Hac Seyyid Cavadinin yazdığı Bamdad Xumar unvanlı kitab. Sərkar xanım Nəbizadə, danışçı doktoray kitabdarı bu kitabın müərrifisində bizlə yoldaşlıq eləyəcəklər və xidmətinizə dəyərli mətləflər təqdim eləyəcəklər. Bənamədə şiir və musiqi və təsnif bölümləri də var ki, yerican huzurunuza təqdim olacaq. Kitab oxumaq insanın saadəti üçün lazımdır. Xüsusən təzə nəsli kitabla tanış eləmək bizim gələcəyimizə çox mühümdir. Sizdən istəyirik, oxuduğunuz faydalı kitabları bizə mərif eləyin. Ya hansı kitabların bu bərnamədə mərifi olmağını istəyirsiniz, onları bizlə paylaşın. 162 və 33-81-9000 nümrəli telefonlar və 30452 pəyam nümrəsi bizim irtibati körpülərimizdirlər. Ay ışığında bərnaməsini təqdim edirik dostlar xidmətinizə. Bu vaxtınız və hər vaxtınız xeyr inşallah. Ümidimiz var gecənin bu sayxın çağında, bu aramış ilə dolu ləhzələrində hamızın yaxşı anlarız, mənəviyyətlə aramış ilə dolu anlarız, ləhzələriz olsun inşallah. Gecələr unvanlı mahni Ustad Bahadin Xorasaninin səsi ilə təqdim olay huzuruza bərnaməmizin başlanışında.
taxan ki gələr Ulaq nədən danışır Elə bil ki nağıllar Əfsanədən danışır Elə bil ki nağıllar Əfsanədən danışır Zirvilərlə Gecələr bulaq başı onun zümzüməsidir Gecələrin sirdaşı, gecələrin sirdaşı Zirvilərlə doludur Gecələr bulaq başı onun zümzüməsidir Gecelerin sirdaşı, gecelerin sirdaşı Ne deyir laylasıyla, pıçıltıyla akan su O geçmişin halesi, geleceğin sirridir Geçmişin halesi, geleceğin sirridir Ulaq nə deyir görək Hey axır coşur daşı, gündüz gördüklərini Gecə yəqin danışır Gecə yəqin danışır Ulaq nə deyir görək Hey axır coşur daşı Gündüz gördüklərini Gecə yəqin danışır Gecə yəqin danışır Səpələnib toz kimi Şırıltıyla axan su Neçün pozur gecənin O dərin sükutunu Neçün pozur gecənin O dərin sükutunu Bəzədə Bəzən qara gecələr Ulaq laylanı çalır Yatanlara gecələr Yatanlara gecələr Bəzən aylı süt kimi Bəzən qara gecələr Ulaq laylanı çalır Yatanlara gecələr, yatanlara gecələr, yatanlara gecələr, yatanlara
فتانه حاج سید جوادی ایرانی موفق بی یازسیدی کی 1324 ایلده فارس استانینین کازرون شهرینده آنادان اولوفدی بو ایرانی رمان نویسین یازدیغی رمان بامداد خمار اونلارجا دونه ایراندا تجدیده چاپ اولوب و ایرانین لاب پرفروش رمانلارینین بیری سایلی بو رمان نویس Bağımdad-ı Xumari 1374-cü il yazıb. Ondan sonra da 1377. ilde Der Halvet-i Khab romanını yazdı. Hanım-ı Fettane-i Hadise-i Cevadi'den bir cild tercüme de var. Bu tercüme olan kitabın adı Park-ı Gurki'di. Bu gece İran edebiyatının mehbub romanı Bamdad Xumar romanının ki Hanım Fettane Seyyid Cevadi'nin yazısıydı, siz aziz dostlara tanıttıracak. Gerabi dostlar, برنامه‌نامه‌ن اولیندن حضور عرض دلدیم ki محترم کارشناسımız سرکار خانم نبیزاده بیزه کمکچی olacaklar Bamdad-ı Xumar romanının معرفیسinde. خانم نبیزاده کارشناس کتابداری دیلر، دانشجوی دکترای کتابداری دیلر حال حاضرده، özleri اهل مطالعه دیلر و معمولاً آیشقنده برنامه‌سinde de biz خدمتlerine استفاده yaparıyor. خانم نبیزاده‌نin birinci بخش صحبتlerin birlikte işledik.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام وارم خدمت شنوندگان محترم برنامه. بجده با معرفی کتاب بامداد خمار خدمت زولا جوف. بو کتاب در سال 1370 توسط انتشارات اربرز در 440 صفحه چاپای تشتی. نویسنده بو کتاب خانم فتانه حاج سید جواد دوچی، یکی از نویسندگان کمکار پرفروش حساب لر. بامداد خمار به داستان سوزناک عشق نافرجام دختری از اعیان دوره قدیم تهران به جوانی نجار از طبقه پایین جامعه. بو کتاب در سال در طول اونیل در واقع 300,000 نسخه فروشای تشی و برخی از نوبت‌های چاپ بو کتاب با شمارگان بین 10,000 تا 18,000 نسخه چاپای تشریف که در واقع نشان دهنده پر مخاطب بودن بو کتاب دو. بامداد خمار داستان زندگی دختری به نام محبوبه دو که در سالهای پایانی عمر داستان زندگی سین برادرزادسی به نام سودابیه تعریف لر. خب سودابه در واقع برادرزاده محبوبه دوچی در آستانه ازدواج قرار تاپفت و اونا جور خانواده سودابه دنسته چی قبل از این چی تصمیم عجولانهی در مورد ازدواج ازی توتا به زندگی و سرگون نوشت امسی در واقع گلاحسا و اونان سورا تصمیم توتا چی ازدواج لیه. خب چون شخصیت سودابه از نظر دادن و نسی چخ امسی نتشیفت و در واقع مثل امسی اخلاق و رفتاری شبیه امسی دو اونا جوره توصیله و دو چی اول به نصیحت های امسی و سرنوشتی چه در پی تصمیمی چه امسی برای ازدواج سوت مشتی و سرنوشتی چه اونا وارده دوچار اول مشتید اشیده تا الیه بله از تجربیات او استفاده الیه. خب محبوبه داستان آشاگستین در اولین سالهای حکومت رضاشاه در واقع ایران در اتفاق شد چی کتاب بامداد خمار دقیقا شروع داستان زندگی محبوبین باشلانر. داستانهای احساسی دختری از خانوادهی فرهیخته به شاگرد نجاری به نام رحیم دو. خب محبوبه از پافشاری های اوزی برای ازدوازدان در و آنسی که در طول زندگی سی به دلیل اینکه در مقابل خانواده سی استادگی لدی و اصرار به ازدواج با رحیم واریدی چی خب در طول داستان دا وقتی او خصوص متوجه لده خصوص چی از خانواده سی در واقع هر دلدی و در مدت یه دیل زندگی سی چی رحیم اینم واردی و نمشکلاتنان سر و پنجه نرمه لدی تمام زندگی نیه چتاب دا کاملا به صورت مبسوط و با زبان شیرین به صورت بیدن داستان مطرح و لفتو چی من ازون وقتی به کتابی اخودم واقعا جذب بودم و کتابی یه را گویا بیل مردیم و تا این چه کتاب گتارا و بیلم داستان زندگی سیها را یتشیفتو در واقع او تعلیقی چی به کتاب داردو بای سولر خاننده چشش تا به انتهای بو کتاب یتشه. خب در مورد خود کتاب و در مورد نویسنده بو کتاب جلحتی اجفتانه حادثه جوادی معروف به پروین میشه سال 1324 دا کازرون دا دنیای جلیب و در رشته ادبیات انگلیسی تحصیل لید. حالا به گفته ازی دوران کودکیدن یازماغا علاقه منده میشه منطقه هرگز نویسنده جیه به عنوان بیدن شغل نگاه لمیب و شاید دلیل این چی در واقع داستانی ده موفق اولفتو بو اولا بلرچی به عنوان نویسندلر در واقع به عنوان بیدن شغل باخمیله نویسنده جیه. بعد حادثه ید جوادی در واقع با بیدن پزشک اصفهانی ازدواج الیر و در حال حاضر در اصفهان دا زندگی الیر. فتانه در 50 سالگی سینده کتاب بامداد خمار چه اولین اثری دی منتشر لدی آیری آثاری در وارد و منتها جزء نویسندگان در واقع کمکار دو. از آثار دیگر فتان حادثه جوادی کتاب در خلوت خواب دیابلو که سال 1377 منتشر لدی بو کتاب مجموعه ای از 8 داستان دو چی با قصه هایی که ریشه در اتفاقات دوران جنگ تحمیلی و دوران دفاع مقدس واری هرچند بو کتاب دا در واقع به اندازه بامداد خمار معروف المادی اما به چاپ 12 همه یتشیف دوچی نشاندهنده پر مخاطب بودن بو کتاب دو. فتان حاسه یه جوادی بیدنه در کتاب ترجمه واردوچی کتاب پارچه گورجینی نوشته ی مارتین کروز اسمیتی به زبان فارسی ترجمه ایلی.
Cənabı dostlar, Ay Işığında bərnaməsinin daimi bölümlərindən biri ki, özünə görə xas əlaqəmandları və təqib edənləri var, biri şiir və musiqi bölümüdür. Bu bölüm amadədir ki, təqdim eləyək huzuruza.